شنوندگان عزیز، در برنامه اندیشه ها نویسنده، محقق و متفکر هموطنمان آقای حمید صدر شرکت دارند.
سلام به شنوندگان عزیز در داخل کشور، در خارج از کشور و به خصوص جوانان و دانشجویان گرامی. سخن اصلی امشب عدالت و نحوه اجرای آن است در رابطه با خرد جمعی. همانطور که مطبوعات این خبر را منتشر ساختند، کنجکاو این بدانیم که چه باعث شده است حکم اخراج وکیل راد از فرانسه زمینه آزادی او را فراهم کند. وکیل راد یکی از سه نفر قاتلی که دکتر شاپور بختیار را در پاریس به قتل رساندند، 18 سال است که در فرانسه زندانی است و اخیراً به نقل از اسوسییتد پرس، وزارت کشور فرانسه حکم اخراج علی وکیلی راد را امضا کرده است. قابل توجه است که آزادی علی وکیلی راد یک روز پس از آن اعلام می شود که حکومت اسلامی ایران به کلودیلت رئیس اجازه داده است تهران را به مقصد فرانسه ترک نماید. طبق قوانین فرانسه، وکیلی راد که به اتهام قتل شاپور بختیار، یکی از رهبران جبهه ملی و آخرین نخست وزیر ایران قبل از انقلاب، به حبس ابد محکوم شده بود، آزادی وی را مشروط به آن می‌دانست که دست کم 18 سال از دوران حبس خود را سپری کرده باشد. سوال اصلی این است که ایران جمهوری اسلامی برخورد به یک مجرم را چگونه می‌بیند و در ایران چه رفتاری را با وی در پیش خواهد گرفت. با تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی به خرج داده است، از طریق وکلای او، از طریق سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه و به خصوص اخباری که به گوش میرسد مبنی بر این که وکیلی راد در تمام مدت زندانی بودن در فرانسه در این 18 سال ماهانه 3000 دلار دریافت کرده است، رقمی که با کمی جمع و ضرب بیش از 500,000 دلار می شود، و پس از اینکه آزادی وی را منوط به اخراج از کشور فرانسه دانستند، وی در ایران جمهوری اسلامی به طور حتم با استقبال مقامات رسمی روبرو خواهد شد. این سوال را مطرح می‌سازد که بین دو کشور ایران و فرانسه در وضعیت کنونی تفاوت عدالت و اجرای آن از کجاست تا به کجا. برای من که این افتخار را داشتم از ابتدای آمدن دکتر بختیار به کشور فرانسه، یعنی در تابستان 1358 تا زمان قتل او همراه و همدوش او مبارزه کرده باشم، از نظر احساسی چنین روزی تلخی و رنجی که از این قتل برده هم رو دوباره در من زنده کرد و اولین صحبت بر این منوال خواهد بود که از خود بپرسیم چگونه است که ما انسانها عدالت را و اجرای آن را لازم می دانیم. آیا عزیزان را به ما باز خواهد گرداند؟ آیا مادری که فرزندش را اعدام کرده اند اگر درخواست عدالت نماید موضوع انتقام است؟ آبی است که بر آتش خشم و نفرت او، یا اینکه عدالت و اجرای آن یک امر مهم در تأمین امنیت اجتماعی است. به اعدام 5 نفر از روشنفکران این مملکت، معلمین و دیگران که همه از اهالی کردستان ایران بودند فکر کردم و خشمی که از این بابت چه در داخل کشور و چه در خارج بر همه ما مستولی شد از این بی‌عدالتی. چرا؟ چون بازجوی مربوطه‌ای به یکی از بازماندگان ابراز کرده بود که این قطعها برای حفظ جمهوری اسلامی جزء واجبات بود است. برخوردهای دیگری نیز داشته ایم در عین این فوران خشم و نفرت که به طور گسترده‌ای در داخل و خارج مشاهده شد، بر این منوال که ما از قتل و اعدام و انتقام نفرت داریم. آنچه که میخواهم عرض کنم یک حد فاصلی است بین این دو. خرد جمعی حکم میکند که عدالت را و اجرای آن را در رأس خواستهای خود قرار دهیم. چرا؟ چون بدون اجرای عدالت تأمین امنیت اجتماعی در جامعه ممکن نیست. قاتلین و کسانی که برای حفظ موجودیت نظام به قول خودشان حکم اعدام صادر می کنند و محکومین را بدون محکومیت در یک دادگاه صالحه پشت درهای بسته به اعدام محکوم می سازند و بدون اطلاع به وکیل، بدون اطلاع به خانواده آنها، به طور مخفیانه آنها را اعدام می کنند، در صورت سکوت ما، در صورت بیعملی ما این کار را ادامه خواهند داد. دیروز مطلع شدم که حکم اعدام 6 نفر دیگر صادر شده است که قریب الوقوع اجرا خواهد شد. ضرورت اجرای عدالت برای حفظ امنیت اجتماعی حکم می کند که عدالت و اجرای آن را در رأس خواستهای خود قرار بدهیم و این اصرار بر اجرای عدالت موضوع انتقام نیست. انتقام یک احساس گذرا، سطحی و تا حدود بسیار زیادی غیر منطقی است، ولی اصرار بر اجرای عدالت، اصرار بر مجازات مجرمین امری است که به حفظ امنیت در جامعه مربوط می شود. می گویند که می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم، یا اینکه گفته می شود که ما از انتقام، اعدام و خشونت نفرت داریم. اینها هیچ کدام مانع و جمع اجرای عدالت نیست. بعد از جنگ جهانی دوم که باعث و بانی آن رژیم ناسیونال سوسیالیستی آلمان بود، جنگی که بیش از 50 میلیون قربانی به جای گذاشت و به خصوص بیش از 6 میلیون نفر یهودیانی که در اردوگاه‌های مرگ به قتل رسیدند، این سوال مطرح شد که بشریت و جامعه بشری در مقابل چنین جنایت عظیمی چگونه باید عمل کند. بعد از جنگ دادگاه نورنبرگ تشکیل شد که به این جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بپردازد. آیا حکومت‌ها می توانند به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و مجازات شوند یا خیر؟ محاکمات معروف به نورنبرگ از نظر حقوقی اهمیت بسیاری دارد، چرا که برای اولین بار در جامعه بشری مسئله جنایت علیه بشریت به بحث گذاشته شد و در آنجا قضاوت برای اجرای عدالت در این ابعاد وسیع مطرح گردید و بسیاری از سوالاتی که برای قضات پیش آمده بود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، به نتایجی رسید که اجرای عدالت را در ابعاد دیگری مطرح ساخت و به خصوص امر مسئولیت سیاسی را در مرکز توجه خود قرار داد. فیلم مستندی که از دادگاه نورنبرگ مشاهده کردم صحنه ای داشت که مرا به فکر فرو برد. در این فیلم از سرباز ساده تا رهبران رژیم ناسیونال سوسیالیستی در مقابل سؤال رئیس دادگاه که آیا خود را گناهکار می دانید یا نه، اعلام می داشتند خیر، خود را گناهکار نمی دانم. چرا؟ چون دستور بود و اجرای وظیفه شد. دادگاه در مقابل یک سرباز ساده، در مقابل یک افسر اس اس تا گورینگ و کالتن برونر، کسانی که در نقش مسئولین رژیم ناسیونال سوسیالیستی عمل کرده بودند، با یک جواب روبرو می شد و آن این که من خود را گناهکار نمی دانم. چرا؟ چون فرمان را اجرا کردم و اجرای وظیفه نمودم. دادگاه نورنبرگ به این مسئله به این صورت پاسخ گفت که جنایت تحت عنوان اجرای فرمان یا انجام وظیفه مورد قبول نیست و کسانی که تحت عنوان انجام وظیفه دست به جنایت میزنند مسئول هستند و باید به مجازات برسند. متهمین دادگاه نورنبرگ به موضوع دیگری پناه بردند تا بلکه خود را از مجازات و مکافات نجات دهند و آن اینکه چون ملت آلمان با اکثریتی قابل تأمل رژیم هیتلر را مورد تایید قرار داده است، پس همه ملت آلمان تمام آحاد آن در یک گناه مشترک به سر میبرند و اگر قرار است کسی مجازات شود تمام یک ملت است و نه آن کسانی که طبق وظیفه فرامین را اجرا کردند. دادگاه مسئله گناه مشترک را مردود شناخت چون تحت یک دیکتاتوری وحشتناک هیچ کس قادر نبود در این کشور و در کشورهای مشابه مانند اتریش ابراز عقیده و ابراز نظر نماید، در عین اینکه مسئولیت مشترک این ملت‌ها را پذیرفت ولی گناه مشترک را مردود شناخت. در کشور اتریش بیش از 30,000 مجرم که در اردوگاه‌های مرگ، در جبهه‌ها و و و دست به جنایات زده بودند به دادگاه فراخواند، آنها را محاکمه کرد، به اعدام محکوم نمود، به زندان‌های طویل محکوم نمود، از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم ساخت، ولی باز کار به اینجا خاتمه نپذیرفت. بسیاری از عمال حکومت ناسیونال سوسیالیستی آلمان از جمله افسران اس اس، افسران گشتاپو، کارمندان مختلفی که در امر جنایت وحشتناک کشتار بیش از میلیون ها انسان دست داشتند، با تعویض هویت در بسیاری از موارد، با تعویض ظاهر، شغل و غیره، فرار به کشورهای دور، مثلا فرار به کشور آرژانتین یا کشورهای دیگر مثل سوریه، سعی داشتند از مکافات فرار کنند و این سوال مطرح شد که آیا باید آنها را یافت و در مقابل دادگاه قرار داد یا خیر. ویزنتال یکی از کسانی که خود از اردوگاه‌های مرگ جان سالم به در برده بود این وظیفه را به عهده گرفت که این مجرمین فراری در هر کجا که هستند شناسایی شوند، چه حکومت‌ها در آرژانتین و سوریه بخواهند چه نخواهند آنها را تحویل دهند تا در برابر دادگاه‌های صالح به جرایم خود اعتراف کنند و مجازات شوند. مورد ایشمن یکی از معروفترین این هاست. موارد دیگری وجود دارد که به تدریج در این 70 سال دنبال شده است. گاهی حتی مجرمین بیش از 40 سال یا بیشتر در مخفیگاه ها به عمر خود ادامه داده بودند. مسئله سن آنها نیز باعث نشد که در فرانسه، هلند، آلمان، اتریش و کشورهای دیگر در برابر دادگاه های سالیه قرار نگیرند و مجازات نشوند. کشورهای مربوطه موظف شدند از نظر بین المللی که این مجرمین را به محل ارتکاب جرم تحویل دهند تا مجازات شوند. مورد ایران تحت جمهوری اسلامی بسیار تأمل انگیز است. خلخالی، ریشهری و عناصری از این قبیل که در جنایات اوائل انقلاب و به خصوص قتل عام زندانیان در سال 1367 سهیم بودند، سعی کردند و حتی امروز نیز سعی می کنند با اعتراف به اینکه جنایات انجام شده طبق دستور خمینی بوده است از مکافات فرار نمایند. این طور به نظر می رسد که خلخالی و ریشهری و امثال هم شرح دادگاه های معروف به نورنبرگ را مطالعه نکردند و نمی دانند که با این استدلال که عمل آنها به دستور و موافق بوده است المأمور معذور، آنها را از مجازات و مکافات نجات نخواهد داد. مورد دوم که مسئله گناه مشترک می باشد نیست به همین ترتیب. اگر سران سپاه پاسداران، اگر مسئولین اردوگاه های مانند کهریزک و غیره تصور می کنند با تکیه بر این امر که عمل آنها به دستور خامنه‌ای صورت گرفته است و یا حتی اینکه گناه باید گناه مشترک باشد چون مردم ایران با اکثریتی عظیم به جمهوری اسلامی رأی دادند پس همه مردم ایران در این جنایات شریک هستند، کور خواندند. یک به یک آنها توسط قضات حکومت ملی در آینده به پای میز محاکمه فراخوانده خواهند شد و باید پاسخگوی جنایات خود باشند. در اینجا یک مورد دیگری نیز هست و آن اینکه بسیاری از این جنایتکاران رژیم فعلی تصور می‌کنند بتوانند با سرقت سرمایه‌های ملی در صورتی که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون گردید با پول‌های سرقت شده به گوشه و کنار جهان فرار کنند، هویت جدیدی برای خود بتراشند و از این طریق خود را از مجازات نجات دهند. تجربه ویزنتال به ما می‌آموزد که هیچ یک از آنها چنین مجالی نخواهند داشت. یک به یک آنها توسط حکومت ملی شناسایی شده به ایران منتقل خواهند شد و در محاکمی صالح مجازاتی را که در خور آن هستند دریافت خواهند کرد. مسئله گناه مشترک، مسئله اجرای دستورات مافوق، مسئله من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم بود، مجالی به آنها نخواهد داد تا از مکافات فرار کنند. مسئله اعدام‌هایی که اخیراً انجام می شود، مسئله قتل و شکنجه در طول این 31 سال نه تنها فراموش نخواهد شد بلکه به خاطر اجرای عدالت، به خاطر تأمین امنیت اجتماعی به طور مستمر و بدون استثناء در آینده در دستور کار قضاوت در حکومت ملی قرار خواهد داشت و هیچ راه فراری برای کسانی که در این 31 سال جنایت کردند وجود نخواهد داشت. مشکل دیگری که در مقابل آن قرار گرفته ایم این است که آیا انتقام در اجرای عدالت نقش خواهد داشت یا خیر؟ به نظر من خیر. به نظر من انتقام هیچ ربطی به اجرای عدالت ندارد. فرشته عدالت همانطور که در مقابل وزارت دادگستری مجسمه آن را سالها دیده ایم، فرشته با چشمان بسته ترازوی در دست، از روی احساسات، از روی خشم و نفرت قضاوت نمی کند، بلکه یک معیار بیشتر ندارد با آن این که چه کسانی به جان، مال، نوامیس و حرمت انسانهای دیگر تجاوز کردند و بنا به این جرائمی که مرتکب شدند تا چه حد و به چه مقدار بایستی مورد مجازات قرار گیرند. چشمان این فرشته بسته است، آنچه که برای او ملموس است ترازویی است که در آن مقدار جرم سنجیده می شود. شاید برای دادستان کل کشور و دادستان تهران این تصور وجود داشته باشد که اجرای اوامر ولایت فقیه آنها را از فردای مجازات نجات خواهد داد، ولی به همه آنها توصیه می کنم به سرنوشت مجرمین در یوگسلاوی در چند سال اخیر توجه کنند، به جنایات جنگی در این سالها و محاکماتی که در پی داشته است توجه نمایند و به آینده خود و آینده فرزندان خود بیاندیشند و بدانند هیچ یک از اقدامات کنونی آنها نه فراموش خواهد شد و نه با اغماز و چشم پوشی روبرو خواهد شد. کسانی که امروز حکم اعدام صادر می کنند، کسانی که دستور آن را می دهند، کسانی که محکومین را به طرف چوبه دار می برند، چشمان آنها را می بندند، کسانی که این محکومین را شکنجه کردند و کسانی که در مجلس شورای اسلامی و دیگر مکانهای تصمیم گیری این محاکمات را ترغیب، تشویق و حتی مورد حمایت قرار دادند، هر یک در فراخور مسئولیتی که در این جنایات داشتند به پای میز محاکمه کشانده خواهند شد و باید محاکمه و مجازات شوند. آیا ملت ایران در مجازات این افراد انتقام میگیرد؟ به نظر من خیر. حکومت ملی، حکومتی که بر پایه حقوق بشر و دموکراسی در آینده مستقر خواهد شد، برای حفظ امنیت اجتماعی خود، برای اینکه این جنایات هیچگاه به هیچ شکلی دوباره تکرار نشود، چاره ای ندارد جز اینکه برای حفظ عدالت، برای حفظ امنیت اجتماعی این محاکمات را انجام دهد و مجرمین را مجازات نماید. اگر چنین نکند، درها را به روی جنایتکاران جدید خواهد گشود. هر کسی فکر می کند عملی که من امروز انجام می دهم مکافاتی در پی نخواهد داشت، کسب و شغلی است که در آن به طریق خیلی ساده و سهل الوصول می توانم به پول و مقام و موقعیت برسم، پس چرا جنایت نکنم؟ امری که مایه تشویق جنایتکاران به جنایت می شود باید به طور ریشه‌ای در جامعه ایران از بین برود. تکرار می کنم با گفتن اینکه ما از مجازات اعدام، قتل و انتقام تنفر داریم، با گفتن اینکه ما می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم، یک امر حقوقی بسیار مهم فراموش می شود و آن این که بدون اجرای عدالت، بدون مکافات، بدون مجازات مجرمین، جامعه به آن حدی از صلح، امنیت و آزادی نخواهد رسید که در آن این جنایات غیر ممکن شود. برای بسیاری از کسانی که جنایات رژیم‌های دیکتاتوری را دنبال کردند و تأثیر مجازات‌ها را از نظر اجتماعی مشاهده نمودند، یک مسئله غیر قابل انکار است و آن این که اجرای عدالت در به وجود آوردن آرامش و تعادل اجتماعی نقش بسیار پر اهمیتی را دارد. مطالعه شرح جنایات، تعلیم و تدریس آنها در درس‌های تاریخ این جوامع نشان دادن فیلم این جنایات، انتشار کتاب ها در مورد آن، تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک که در رژیم های استبدادی گذشته چه گذشته است، یکی از مهمترین لزومات برقرار شدن آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در آینده ایران خواهد بود. تنفر از استبداد بدون آگاهی نسبت به جنایات آن، بدون مطالعه تاریخ آن، بدون تعلیم و تربیت وسیع و گسترده در مدارس ایران در آینده حکومت ملی یک جنبه سیاسی و انتقام جویی به اجرای عدالت می دهد که از طرف شخص بنده پذیرفتنی نیست. نسل‌های آینده ایران باید ریشه جنایت و اقدامات وحشیانه ضد بشری را دریابند، بدانند که خودکامگی در این کشور ریشه‌کن شده است، امنیت اجتماعی در پناه قانون حکم می‌کند که هیچ مجرمی از مکافات و مجازات فرار نکند و تنها در این صورت است که امنیت اجتماعی در پناه قانون، دموکراسی و حقوق بشر در ایران ممکن خواهد شد. برخورد و ریشه‌کن ساختن این طرز تفکر که چون جامعه حافظه ای ندارد، اعمال هر گونه جنایتی شامل مرور زمان می شود و به فراموشی سپرده می شود، باید از بین برود. همه کسانی که در گذشته جنایت کرده اند باید بدانند که حتی اگر خود نیز ناظر مکافات نباشند و بدون مکافات این دنیا را ترک نمایند، فرزندان، نوه ها و حتی نتیجه ها نیز از عواقب آن در امان نخواهند بود. آن هم به این شکل که ننگ جنایت پدران و گذشتگان را باید تحمل نمایند و بارها و بارها به جای دعا، حتی اگر از ثمرات آن بهره‌مند باشند، خودداری نموده به توف و لعن به این گذشتگان خواهند پرداخت، چون ننگ اجتماعی که در اطراف آنهاست هر گونه نعمتی را بر آنها حرام خواهد کرد. پس گفتن این که اگرچه کار من شنی بوده است برای فرزندان و فرزندان آنها از نظر مالی و تمکن بهره خواهد داشت، پنداریست غلط و از ریشه محکوم. چرا؟ چون در جامعه یک قضاوتی وجود دارد، بیرون از قضاوت هیئت حاکمه، بیرون از قضاوت دادگاه ها، و آن قضاوت اجتماعی است. توف و لعنی که نسبت به گذشتگان این فرزندان ابراز خواهد شد، مانع از این خواهد بود که بدون سرفکندگی، بدون شرم و بدون ناراحتی وجدان زندگی آسوده‌ای را داشته باشند. خود ناظر بر این هستم که در این کشور، در کشور اتریش، کسانی که پدرانشان یا اجدادشان در جنایات رژیم هیتلری سهیم بودند، با وجود اینکه بیش از 70 سال از آن دوران می‌گذرد، همواره با ننگ و شرم از گذشتگان خود یاد می‌کنند و حالت معذرت‌خواهانه‌ای نسبت به قربانیان آن دارند. فرزندان، نوه‌ها و حتی نتیجه آنها هر بار در هر مجلسی که صحبت اختصا می کند با عجله ابراز می دارند که هیچ رابطی آنها را به پدرانشان و اعمال آنها متصل نمی‌سازد، از اعمال آنها شرم دارند، احساس ننگ می‌کنند و از آن فاصله می‌گیرند. موضوع دیگری که خرد جمعی باید از هم اکنون به آن پاسخ بدهد، مسئله انتخاب بین نحوه قضاوت است. آیا با جنایتکاران رژیم در آینده باید به صورت قصاص عمل کرد یا دوباره به استانداردهای بین‌المللی قضاوت بازگردیم؟ در اینجا بد نیست که این مسئله را خاطر نشان سازم که قانون جزا در کشور ما ثمره پشتکار و فداکاری قضات بسیاری است که تا قبل از انقلاب قانون جزای این کشور را به استانداردهای بین‌المللی آن بسیار نزدیک ساخته بودند و از این نظر ایران یکی از بهترین قوانین جزا را در کشورهای جهان دارا بوده است. به این ترتیب بازگشت به آن قانون می تواند نه تنها استقلال قضایی بلکه سطح اجرای قوانین جزایی را در ایران همچنان در سطح بین‌المللی نگه دارد. صحبت استقلال قضایی شد، باید به دو رکن مهم آن، یعنی استقلال کانون وکلا و استقلال دیوان عالی قضایی نیز بپردازیم. کانون وکلا که در زمان شاه توانسته بود تا حد بسیار زیادی خود را بیرون از دایره استبداد مستقل نگه دارد، پس از انقلاب اسلامی و دخالت مذهب در امور قضایی، آن هم به صورت قصاص که بازگشت روحانیت را به قضاوت دوباره ممکن ساخت، همچنان حفظ می شد. استقلال قضایی این امکان را می دهد که از طریق کانون وکلا و از طریق دیوان عالی قضایی قضاوت در این کشور هیچگاه به سیاست آلوده نشود. استقلال قوه قضاییه حکم می کند که قضات در اقدامات خود کاملا مستقل عمل نمایند و دیوان عالی قضاوت بایستی از نظر قضایی مرجعی باشد که به شکایات در مورد قضات و وکلا رسیدگی نماید. هر گونه نفوذ اقتصادی و یا سیاسی در امور قضایی استقلال این قوه را تضعیف خواهد نمود و اعتماد عمومی را نسبت به قضاوت دچار تزلزل خواهد ساخت. خرد جمعی حکم می‌کند که به امر دیگری بپردازیم که شاید به خاطر تنفر و بدنامی که نصیب روحانیت در این 31 سال شده است باعث می شود که به آن توجه نشود. و آن این است که مذهب شیعه اصولاً بر پایه عدالت استوار شده است و تا زمانی که توسط خمینی این عدالت به طرز وحشتناکی زیر پا گذاشته شد، در بین مذهبیون ایران، در بین کسانی که اعتقادات مذهبی داشتند، مسئله حفظ عدالت یک جنبه مذهبی بسیار قوی داشت و در مورد امامان و رفتار آنها بیشتر روی این مسئله تکیه می شد. در شیعه مسئله حلالیت طلبیدن امر بسیار مهمی است. برای کسانی که اعتقادات مذهبی دارند این امر یک موضوع حیاتی است که اگر خطایی نسبت به انسانهای دیگر کردند، تجاوزی نمودند، شقاوتی کردند، بیرحمی کردند، قبل از مرگ از آنها حلالیت بطلبند تا در جهان دیگر جوابگو نباشند. خرد جمعی حکم می کند که از همه این امکانات بهره بگیریم تا بتوانیم به طرف یک جامعه برویم که در آن امنیت و به خصوص امنیت قضایی به آرامش و تعادل اجتماعی شکل بدهد، آن را ممکن و میسر سازد تا بتوانیم در سایه آن از زندگی لذت ببریم. 31 سال ترس و نگرانی در سایه خودکامگی محض، در سایه وحشتی که حکومت اسلامی در بین مردم برقرار ساخته است تا بتواند پاورجا بماند، ذهنها را نسبت به مسئله آرامش از میان برده است. آرامش یا احساس امنیت موهبتی است غیر قابل انکار که بدون آن زندگی انسانی تبدیل به جهنم می شود. جمع می زنیم و نتیجه می گیریم. اول اینکه علی وکیلی راد باید بداند که آزادی کنونی او و بازگشتش به ایران خاتمه حکایت نیست. او دوباره در حکومت ملی به پای میز محاکمه کشانده خواهد شد و باید جوابگوی اقدامی باشد که در فرانسه انجام داده است. محکومیت وی در کشور فرانسه ممکن است خاتمه پیدا کرده باشد، ولی این امر باعث نمی شود که در ایران او را از جرمی که مرتکب شده است تبرئه نماییم. این در مورد همه کسانی که در خارج مرتکب جرم شدن نیست صدق می کند. موضوع دیگری که در این گفتار طرح شد هشدار و تذکری بود خطاب به دادستان تهران و دادستان کل کشور، به آمرین آنها، به رئیس قوه قضاییه و دیگران که در اقدام عجولانه و پر از نگرانی و ترس و التهاب خود دست به اعدام میزنند، گفته باشیم که نیم نگاهی نیز به نتایج دادگاه نورنبرگ داشته باشند و بدانند با هر اعدام سیاسی که مرتکب میشوند گور خود را میکنند، گور نظام خود را میکنند و لعن و نفرین و خشم بازماندگان خود را به جان میخرند. دکتر شاپور بختیار در راه دموکراسی و آزادی و استقرار حقوق بشر در ایران جان خود را از دست داد. بارها تکیه کرده بود که جان وی اهمیتی ندارد. به قول وی جان متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. آزادی قاتل او علی وکیلی راد این مفهوم را، این بزرگی را، این گذشته را خدشه‌دار نخواهد ساخت، برعکس دوباره خاطره مردی را زنده کرده است که تا آخرین لحظه حیات خود از ایران و عظمت آن دفاع نمود و در طول حیات خود بارها و بارها نشان داد که جز عظمت و بزرگی ایران هیچ هدف دیگری ندارد. به نام او، به یاد او این گفتار را خاتمه میدم. برای شنوندگان عزیز آرزوی خوبی و خوشی دارم و طبق معمول بنا به گفته بختیار ایران هرگز نخواهد مرد.